بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله اول از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین که عرض کردیم، بیشتر از این که به مباحث حج مربوط باشه به مباحث نذر و عهد و یمین این مسائل مرتبط میشه. امام فرمودند که در انعقاد نذر و عهد و یمین بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرطه، ولی ایمان شرط نیست، اسلام شرط نیست. والاقوى صحتها من الكافر، البته کافری که المقر بالله تعالی بل و ممن يحتمل وجوده تعالی، همین مقدار که احتمال وجود خدا رم بده کافی است. در مقابل فرمایش ایشون مرحوم سید در اوربه قسمت اول که عین فرمایش ایشون فرمودن الاقوى صحتها من الكافر، اقوى این است که نذر و عهد و یمین از کافر یعنی مطلقا صحیح. برخی یعنی مشهور گفتن که در نذر صحیح نیست اما در یمین صحیح. ما ابتدا از بحث نذر شروع کردیم، گفتیم در بحث نذر در واقع ما سه تا نظر رو میتونیم به دست بیاریم. یه نظر این که کافر اگر نذر کند منعقد نمی شود مطلقا، کافر هر کافری باشه، که مشهور نظرشون این. نظر دوم درست نقطه مقابل این که کافر اگر نذر کند منعقد می شود مطلقا، یعنی هر کافری باشه باز هم نذرش منعقد، که مرحوم صاحب عروه مرحوم سید نظرشون اینه. عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم به صورت مشروط نظرشون اینه، ایشون فرمودن اگر کفار مکلف به فروع باشند که نیستند، همینی که مرحوم سید گفته درسته. نظر سوم تفصیل بود که این تفصیل رو مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی و حضرت امام رضوان الله علیه داشتن. البته قسمت آخرش در کلام مرحوم آقای گلپایگانی و امام هست، قسمت اولش در کلام هر سه بزرگوار هست. و اون این که نظر منعقد میشه اگر کافر اعتقاد به خدا داشته باشه، که این آقای بروجردی فرمودن، امام و آقای گلپایگانی، یا احتمال وجود خدا رو بده، که این آقای گلپایگانی و امام فرمودن. بعضی جاها حاشیه عروه اینطوری هست، یه مطلبی هست آقای بروجردی گفتن، امام و آقای گلپایگانی هم دارن، بعد بعضی جاهاش مثل این امام آقای گلپایگانی یه نکته ای دارن. شاید والله اعلم سر درس آقای بروجردی مطلب رو گفتن، امام و آقای گلپایگانی پذیرفتن، بعد خودشون با هم بحث کردن یه نکته ای رو اضافه کردن، شاید، نمیدونم، ولی فکر میکنم شاید اینجوری باشه، چون این شباهت این فتاوا شاید بی دلیل نمیشه. حالا به هر دلیلی این هست فتوایی که وجود داره. خب گفتیم برای بررسی این مسئله باید به بررسی نکته ای بپردازیم که مرحوم سید در عروه به اون نکته اشاره کرد. فرمود مشهور گفتند نذر کافر منعقد نمی شود. چرا؟ چون نذر فعل عبادی است، یک، و از کافر عبادت تحقق پیدا نمی کنه، دو. این فرمایش مرحوم سید بود که فرمود که وجه فرق بین نذر و یمین اینه، اعتبار و قصد القربته، عدم و اعتبار قصد القربته فی الیمین و اعتبارهو یعنی قصد قربت فی النذر و لا تتحقق القربه فی الخافر. مرحوم سید در جواب فرمود اولا نذر عبادی نیست، ثانیا کافر میتونه قصد قربت بکنه، البته ثالثا بود، حالا اون ثانیان در مورد یمین بود، فعلا کاری نداریم. گفتیم بس باید بیاریم این بحث رو مطرح کنیم که واقعا نذر قربی هست یا نه. خب برای بررسی این مسئله ما مراجعه کردیم اول به قرآن، استعمالات قرآن دیدیم، همه استناد به خدا داره، نظر تو لکه نظر تو لرحمان، این تعابیر در قرآن بود که توضیحاتش رو جلسات قبل دید. گفتیم وقتی مراجعه کنیم به لغت، خب در ریشه لغت نظر گفتن که دال بر تخفیف و تخوفه، و نکته این که به اصطلاح نظر میگن نظر این است که شخصی که نظر میکنه میترسه که اگر تخلف بکنه، مثلا خوف داره، خوف داره از وجود یک قدرت ماورایی که اگر تخلف بکنه او ممکنه این رو مجازات بکنه. که گفتیم تو معنای لغوی اگر یعنی مراجعه کنیم به لغت، اونجا به دست میاد که بالاخره نظر یک استنادی به خدا، به یک قدرت به اصطلاح ماورایی باید داشته باشه. بفرمایید. کجا اینجا قال فعلم نظر تو بهم فاستعددت لهم و حذرت منهم، این میگه ثعلب گفت که من برای اونها نظر کردم، یعنی این رو آماده کردم برای اونها و میترسیدم از اونها. یعنی حتی این استعمال که به معنای نظر اصطلاحی نیستا، نظر تو بهم یعنی براشون آماده کردم یه چیزی رو، ولی در همون حالی که این آمادگی رو داشتم میترسیدم ازشون. یعنی تو معنای اینجا هم باز خوف هست. این رو ابن منظور آورده به عنوان مؤید بر اون مطلبی که ابتدا گفته که این کلمتون تدل على تخویف و او تخوف، میخواد بگه ثعلب اینجا گفته که در این استعمالش، که این استعمالش غیر از استعمال نظر اصطلاحیه، میگه این وقتی میگه که آماده شدم براشون، بازم میگه و حذر تو منهم، یعنی در همون حال من میترسیدم، یعنی که مبادا مثلا اونی که میخوام، اونی که اونا میخوان تحقق پیدا نکنه، اونی که باید و شاید نباشه. که این برای تأیید این نکته است که خلاصه تو ماده نظر خوف همیشه هست. این نکته ای که این عبارتو بهتر نیسته
که خوف از این کسی که من داشته باشه، حالا میتونه مادرانگش میتونه خدا باشه، میتونه افرادی باشه، حالا که مثلا بیرون اشکال کرده مثلا شیطان یا مجرم ها، حالا برای هر کسی نظر کرد حالا خدا باشه میترسه که
بله فوقش در معنایی که در نظر ما میبینیم، بله در معنای لغویش همینطوره. نظر اگر به این معنای وسیعش بگیریم که اینجا ثعلب مثلا اشاره کرده، همین فرمان شما درسته. فوقش نظری که نظر مصطلحه، که شخص یک چیزی رو بر خودش واجب میکنه از باب نظر، یا مثلا حرام میخواد بکنه از باب نظر، حالا نظر تخفیف باشه یا غیره، اون نظری که میکنه که برای یک چیزیست، اون جهتیست، اون جهت به خاطر اون جهت میخواد این عمل برش واجب یا این عمل برش حرام بشه. بعد حالا اجازه بدید من چون دارم جمع‌بندی میکنم این جمع‌بندیمو بگم، باز اگه نکته‌ای بود بفرمایید. کلمات فقها رو که نگاه کردیم دیدیم هی این تعبیر تکرار شد که نظر لله، لله علیه توی صیغه نظر، یا نظر لله تا منعقد بشه، که حالا عبارات فقها رو خوندیم، من دیگه همه رو نمیخونم. بعد نتیجه‌ای که گرفتیم، من اون نتیجه رو بگم، گفتیم ما قبول داریم این فرمایش مرحوم آقای خویی رو که در معتمد ما این عبارت رو از معتمد نقل کردیم که ایشون فرمود نظر یک این عبارت آقای خویی این بود که فرمود لا دلیل علی کون نظر امرا عبادی یا قربی یا نظیر الصلاة و صیام، و این درسته. نظر در فهرست عبادات اصطلاحی مثل صلات و صیام قرار نمیگیره که ما بگیم عبادات مثلا کدوماست در اسلام، بگن صلات، صوم، حج، مثلا خمس، زکات، نذر. اینجوری نیست. این درسته، این فرمایش در حوزه عبادات اصطلاحی قرار نمیگیره، این فرمایش درسته. اما عرض کردیم اون مطلبی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه فرمودن، اون رو ما میپذیریم. یعنی وقتی استعمالات نظر رو در قرآن، در لغت، در کلمات فقها میبینیم، اون نکته‌ای که مرحوم آقای بروجردی گفتن که در واقع معنا کردن قربت رو، قربی بودن و نظر رو، اون معنا رو ما میپذیریم. که مرحوم آقای بروجردی هم فرموده شاید صاحب شرایع هم که گفته، چون مصدر فتوای مشهور همون نظر صاحب شرایع که من اینجا این عبارت صاحب شرایع رو هم آوردن، ایشون میگه شاید مقصود اون هم همین بود. این تعبیر مرحوم آقای بروجردی فرمود اعتبارها، یعنی قربت، نزد به معنا به این معنا که داعی نسبت به نظم، این که من چرا نظم میکنم، داعی اینه که به سبب این نظم من التسبب بهی الى فعل متعلق نظم، التسبب به نظم الى فعل متعلق نظم لحصول القرب للناظر به این، یعنی به فعل متعلق البته در نظر تبرع و شکر، یا الال انفجار که گفتیم عطف به فعل، به ما علق اون نظر علا اون چیز من القبیح کذالک، یعنی باز به اجتناب از اون، به انفجار از اون فی نظر زج، اعتبار قربت به این معنا فرمود لا یخلو من قربت. ما حصل عرض ما این شد که ما میگیم که برای نظر شخصی که نظر میکنه در واقع میخواد با اون انجام عملی که نظر کرده یا ترک عملی که نظر کرده داعیش برای نظر اینه، یه تقربی پیدا بکنه. بنابراین او باید معتقد به خدا باشه تا تقرب الالله براش اصلا متصور باشه، با توجه به این که حالا در مباحث فقهی فقها همه گفتن، ما مباراتشون آوردیم، که برای اینکه نظر منعقد بشه طرف باید بگه لله علی کذا و کذا، اگر این رو نگفت اصلا نظر منعقد نمیشه. پس این آقای کافری که الان میخواد نظر بکنه، چون ببین اگر غیر از این باشه، مسلمون هم باشه نظر کنه، میگن نظرش منعقد نمیشه. پس اینی که الان کافره میخواد نظر کنه، به تعبیر مرحوم سید، مثلا سید مرتضی رضوان الله علیه در انتصار فرمود من منفردت الامامیت بهی ان النظر لا ينعقد الا به ان یقول الناظر، میخواد این ناظر مسلمون باشه میخواد کافر باشه، ناظر باید بگه لله علی کذا و کذا. خب این که میگه لله علی، باید نسبت به خدا لااقل به تعبیر امام و مرحوم آقای گلپایگانی احتمال وجودشو بده، و الا اگر این کافر از اوناست که اصلا میگه هیچ خدایی نیست، ماتریالیست محضه، مثلا ملحد محضه، این لله علی که میگه اصلا هیچ اعتقادی به خدا نداره، یعنی هیچ اصلا قصد نمی کنه این معنا رو. و ما گفتیم که نظر فعل قصدیه، به همین دلیل گفتیم در نظر عقل و بلوغ و قصد و اختیار لازمه. کسی که اصلا اعتقاد به خدا نداره مثلا مفاد رو قصد نمی کنه. بنابراین در نظر قربت شرط، فرمایش مشهور درسته، هرچند که فرمایش های خویی درسته، نظر جز افعال عبادی اصطلاحی نیست، این فرمایش درسته، اما در نظر قربت شرطه. و قرب از کسی که اصلا اعتقاد به خدا نداره متمشی نمیشه، این اصلا مفهوم نظر در او تحقق پیدا نمیکنه، قصد نسبت به نظر حاصل نمیشه، بنابراین نظر او اصلا منعقد نمیشه. بله اگر لااقل به تعبیر امام رضوان الله علیه احتمال داد وجود خدا رو، این معنا داره. این وسط بحث یک جمله مرحوم سید فرمود و بعد مرحوم آقای خویی فرمود که ما گفتیم که اینو یک اشاره بهش میکنیم. مرحوم سید فرمود آقا نظر عبادی نیست که، اصلا مکروهه. مرحوم آقای خویی هم این استدلال رو تکرار کرد و توضیح دادیم که میخوان این دو بزرگوار بگن آقا عبادت یک رجحان میخواد، بنابراین باید فعل عبادی یا مستحب باشه یا واجب، در حالی که نظر مکروهه، پس معلوم میشه عبادت نیست. مصدر این فرمایش مرحوم سید و مرحوم آقای خویی روایاتی است که دیروز عرض کردم صاحب وسائل در یک باب، خدا رحمت کنه ایشون رو، این جهت کار فقها رو آسون کرده، جمع‌آوری کرده، و عرض کردم و مکرر گفتم، دیروز هم گفتم، کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث. صاحب وسائل فتوا داده تو کتاب وسائل، فتواش در قالب عناوین باب آمده، به همین دلیلم عنوانهای بابش عنوانهای کتابی نیست. تو کتاب که آدم اینجوری عنوان نمی نزنه، باب و کراهت ایجاب شیء علی النفس دائما به نظر و شبههی و استحباب اجتلاب الخیر و استدفاع شر به نظر غیر دائم و ان من جعل على نفسه شیئا من غیر ایجاب لم یلزمه و له ترکو. اینم شد عنوان زدن برای باب. سه سطر آدم بنویسه بده عنوان، مثلا یه باب میخواد بزنه. شما اینجوری کتاب بنویسی میگه شما اولیات نویسندگی رو بلد نیستی. چیه سه سطر نوشتی بده یه عنوان باب؟ اصلا صاحب وسائل کتابش کتاب فقهه. این که میگه باب کذا یعنی فتوای من اینه، کراهت ایجاب و شی علی النفس دائما به نظر و شبهی و استحباب اجتلاب الخیر و استدفاع الشر به نظر غیر دائم و ان من جعل علی نفسه شیئا من غیر ایجاب لم یلزمه و له ترکو. این فتوای منه. خب دلیل شما بر فتوا چیه؟ خب صاحب وسائل میدونه اخباریه، مثل شیخ رضوان لعلعی نیست که مثلا این بحثی که ساعت قبل داشتیم بیاد بگه آقا زن به ما و زن حجت نیست به دلیل کتاب و سنت و عقل و اجماع و عقل. صاحب وسائل میگه آقا کتاب مال من خطبه بهه، مال اهل بیته، به ما ربطی نداره. اجماع هم که هیچ، عقل هم که هیچ. عقل چی کار است تو مباحث شرعی؟ فقط میمونه سنت. اخباریه دیگه، صاحب وسائل جز اخباری های متأخره. برای همین ایشون میگه خب فتوای من اینه، دلیل فتوا این روایات و این روایات هم ذیل فتوا. من بارها عرض کردم ببینید صاحب وسائل هم جوری الکی روایت رو نیورده اینجا بگذاره. صاحب وسائل اولا روایات رو به لحاظ اعتبارش از نظر خودش ترتیب گذاشته، یعنی اولین روایتی که تو باب میاره صاحب وسائل به نظر خودش بهترین روایت بابه، آخرین روایتی که میاره به نظر خودش ضعیفترین روایت بابه. به نظر خودشا. مبانی ما با صاحب وسائل فرق داره، به همین دلیل صاحب وسائل مثلا اولش میاد روایتی رو میاره که تو کتب اربعه همه نقل شده، اخباری ها معتقدن روایت که در کتب اربعه آمده معتبره دیگه، تو همش که بیاد قطعا معتبره بر معتبر. ولی مثلا آخرین روایتی که میاره روایت از کتاب مسائل علی ابن جعفره که جز کتب اربعه نیست. ولی ما که الان مراجعه میکنیم اون روایت اولی که صاحب وسائل آورده، هم کلینی نقل کرده، هم مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار نقل کرده، هم مرحوم صدوق مثلا نقل کرده در من لا یحضر، بگیم فلانی تو سندش ثقه نیست، حجت نیست، یا فلان قسمت سندش افتادگی داره، حجت نیست، یا فلان عبارت ان رجلن تو سندش این رجل معلوم نیست کیه، حجت نیست، ما این روایت رو میذاریم کنار با اینکه تو کتب اربعه همش اومده، میریم اون روایت آخری که مثلا از مسائل علی ابن جعفر ایشون نقل کرده، میگیم این روایت از کتاب مسائل علی ابن جعفر نقل شده، صاحب وسائل در مشیخه وسائل که آخر وسائله سندش رو ذکر کرده به کتاب علی ابن جعفر و سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر معتبره، پس این روایت معتبره. یعنی ما وقتی میخوایم انتخاب کنیم ممکنه اون روایت که صاحب وسائل بهترین میدونه ما میذاریم کنار، اون روایت که صاحب وسائل ضعیفترین میدونه ما اون روایت رو قبول میکنیم، چون مبانیمون با هم فرق داره. و این که صاحب وسائل روایت تقطیع کرده، دیروز هم عرض کردم، به خاطر اینکه چون کتابش کتاب فقه بوده نه کتاب حدیث، کافی کتاب حدیثه، کل حدیث رو نقل میکنه، تمام اون چرا که در یک نقل آمده نقل میکنه. اما مرحوم شیخور اون حدیث رو 10 تیکش میکنه، هر تیکه رو یه جا نقل میکنه، یا یه دونه روایت رو 10 جا نقل میکنه تو وسائل. برای چی؟ چون این 10 تا مسئله رو با این یه دونه روایت میشه اثبات کرد. صاحب وسائل از این جهت نگاه میکنه به روایت، به همین دلیل هم تقطیع کرده و از جهات دیده خب این تیکه روایت ربطی به این مسئله نداره، اون تیکه رو ذکر نکرده. خب حالا با این توضیحات توی این روایت، این باب، اولین روایتی که صاحب وسائل نقل کرده روایت مرحوم کلینی است که البته شیخ هم نقلش کرده، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که از صفات اجلائه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم. البته دوستانی که بحثای ما آمدن این بعضی از این جملاتی که من میگم صدها بار شنیدن، پدر ابراهیم ابن هاشم توصیف خاص نداره، به همین دلیل مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه هر وقت به روایتی میرسه که توش پدر علی ابن ابراهیم هست، یعنی ابراهیم ابن هاشم، میگه حسنتون، چون ابراهیم ابن هاشم مدح داره ولی توصیف نداره، میگه حسنتون کس صحیحه، ولی مثل صحیحه میمونه. ما در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال که 22 سال قبل منتشر شده گفتیم که اگر یک ثقه ای از یک نفر زیاد نقل کند، دلیل بر این است که اون ثقه اون رو ثقه میداند، هرچند نقل ثقه از یک نفر دال بر وثاقت اون شخص نیست اصل نقل، اما اکثار ثقه دلیل بر وثاقته. بنابراین علی ابن ابراهیم که این همه روایت از پدرش نقل کرده، معلوم میشه پدرش رو ثقه میدونه، به توثیق علی ابن ابراهیم که این توثیق عام اصطلاحا میگیم بهش، تو کتاب تحریر المقال ما تفاوت توثیق عام و توثیق خاص رو گفتیم، پدر ثقه خواهد. ان صفوان که یکی از اصحاب اجماعه، حالا اصحاب اجماع رو هم من در کتاب تحریر المقال بحث کردم، نظریات متفاوتی که در مورد اصحاب اجماع وجود داره گفتم، البته ما معتقدیم که فقط اصحاب اجماع کسانی هستند که وثاقتشون اجماعیه، بیش از این رو نمیگیم، ولی خب بعضی های دیگه بیشتر از اینها براشون قائلن، میگن اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح بود ما به بعدش کاری نداریم. چون یه عبارت معروفی است از کشی که مرحوم شیخ، میدونید کتاب کشی به ما نرسیده، کتابی که به ما رسیده کتاب اختیار و معرفت رجاله که شیخ انتخاب کرده از کتاب کشی، اون انتخاب شده که توسط شیخ طوسی انجام شده به ما رسیده، اصل کتاب کشی از بین رفته. در اختیار معرفت الرجال 3 گروه 6 نفره رو که حالا یک تغییر در واقع در نامشون، یک تردیدی در بعضی من نسخه ها وجود داره که یک کمی اضافه میشه به این عدد، 3 گروه 6 نفره یعنی 18 نفر رو مرحوم کشی نقل میکنه ازش به این تعبیر، میگه اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یصح عن، 6 نفر رو ذکر میکنه، میگه اصابه یعنی جماعت شیعه اجماع دارن که اون چه که صحیح نقل شود از این جماعت 6 نفره اجماع دارن علا تصحیحش، بر این که این صحیحه. بعد بحث کردن علما که این عبارت که این جماعت رو بهش میگن اصحاب اجماع دال بر چه معناییه. یکی از معانی که مثلا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هم ظاهرا جزء طرفداران این نظریه است اینه، میگن آقا معنای عبارت اینه که اگر یک روایتی تا این شخص صحیح بود، ما یصح عن مثلا صفوان، اجمعت الاصابه، یعنی کل شیعه قائلن که این روایت دیگه روایت صحیح هست، دیگه کار نداریم بعدش، بعد از صفوان کی داره نقل میکنه، سند افتادگی داره یا نداره، راوی ناشناخته وجود داره یا نداره، اینا اصلا دیگه ما کار نداریم. بعضی اینجوری تفسیر کردن، ما اینو نپذیرفتیم. تو کتاب تحریر المقال ما گفتیم نه، اجمعت الاصابه فقط دلالت میکنه، حالا توضیح دادیم اونجا که اینا وثاقتشون قطعیه یعنی اجماعیه، همین مقدار، بیشتر از این دلالت نمیکنه. البته یه وقتی مقام معظم رهبری سال 84 بود، ایشون به بنده فرمود که فلانی تو این کتاب تحریر المقال شما راجع به اصحاب اجماع اینجوری گفتی. گفتم بله. ایشون فرمود من به نظرم این کم گفتی، اصحاب اجماع نمیتونه این باشه، باید یه چیزی بیشتر از این باشه. گفتم خب بله، بعضیا گفتن دیگه مثلا بروجردی و دیگران، ولی من اونها استدلالشون رد کردن، حالا ایشون هم تمایل داشتن به بیشتر از این، بالاخره اختلافی این بحث. علی حال صفوان ثقه، ان اسحاق ابن عمار که اونم از ثقات، بنابراین سند صحیح هست از نظر ما و روایت از نظر ما معتبر. قلت لعبی عبدالله علیه الصلاة و السلام انی جعلت على نفسی شکرا لله رکعتین اصلیهما فی السفر والحضر افا اصلیه ما فی سفر به نهار، میگه که من اینجوری نذر کردم، انی جعلت علی نفسی شکرا لله، حوالا تعبیرش اینه که من بر خودم قرار دادم از باب شکر خدا که دو رکعت نماز بخونم، چه در سفر باشم چه در حضر. حالا اون وقتایی که تو سفرم میشه این نمازی رو که نذر کردم بر خودم واجب کردم روزا بخونم؟ حضرت فرمود نه، با نذر تو مطلق بوده، شب و روز نداشته، خب میتونی روزم میتونی بخونی. که ظاهرم مثلا تو ذهنش این بوده که حالا نماز ظهر و عصر شکست نمیشه، نکنه نمیشه نماز دو رکعتی رو مثلا روز خون. لابد یه شبهه‌ای توی ذهن اسحاق ابن عمار. بعد از اینکه اینو میگه اسحاق ابن عمار، حضرت میفرماد ثم قال، یعنی خود امام صادق علیه السلام ابتداعا فرمودن انی لأکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه، فرمودن من خوشم نمیاد که آدم یه چیزی رو بر خودش واجب بکنه، خوب نی، یعنی کار خوبی نکردی، مثلا چی حالا تو بر خودت یه کاری رو واجب کردی؟ حالا میگی بعد راوی میگه اسحاق ابن عمار تا اینو میشنوه میگه قلتو انی لم اجعلهما لله علیه، من اینجوری نکردم، انما جعلت ذلک علی نفسی اصلیهما شکرا لله ولم اوجبهما علی نفسی، و خودم واجب نکردم. اف ادعهما اذا شئت، میتونم ترکش کنم اگه خواستم؟ خواستم نما اگه اینطوریه که بله میتونی نخونی. یعنی من نذر شرعی نکردم که بگم لله علیه، من گفتم برای خاطر شکر بخونم هر روز یه دو رکعت نماز. حضرت میگه اگه اینه که میتونی ترک کنی. خب بحث سر این جمله ای که من اینجا رنگی کردم، ثم قال انی لاکره، و بقیه جملات کاری ما بهش نداریم. اون محل شاهد مرحوم سیه یا مرحوم های خویی اینه که این دلالت میکنه که نذر مکروهه. انی لأکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه، این جمله ای که محل شاهد اینه. از اون کنم اینجا که الان بابه دیگه، من این بابو حتی دیروز گفتم که شما ملاحظه بفرمایید دیگه. این توی این باب چند تا روایت دیگه هم هست، روایات بعدی فرق میکنه هم در متنش هم در سندش. مثلا روایت دوم این باب روایتی است که باز مرحوم کلینی نقل میکنه، ان عدت من اصحابنا، که ما اونو مشکلی باش نداریم، در بین عده ثقه هستند و همین کافی است. ان سهل ابن زیاد، که ما سهل ابن زیاد رو هم قبول میکنیم. ان علی ابن اسبات، که اونم ثقه است. ان الحسن ابن علی الجرجانی، که این توثیق نداره. امن حدثه، از کسی که او براش حدیث کرده، که اینم مجهوله، این روایت از نظر سندی معتبر نیست. ان احده ما، ظاهرا مقصود امام صادق یا امام باقر علیه السلام، که اینجا تعبیر اینه لا توجب علی نفسک الحقوق، بر خودت حقوق رو واجب نکن. حالا دنبالش داره بسبر علی النوائب، در سختی ها و حوادث صابر باش، که اون رفتی به بحث ما نداره، این قسمتش که محل بحثه. همین حقوق ماهیانه دیگه که کارمند رو میگیرم. بله، حالا اجازه بدید. بعد روایت سوم باب روایتی است که مرحوم شیخ نقل میکنه به سند خودش از حسن ابن محمد ابن سماعه، تا اینجاش مشکل نداره. ان زکریا ابن عمرو، که توثیق نداره. ان رجلن، که باز مجهوله. ان اسماعیل ابن جابر، که قال لی رجل صالح لا تتعرض للحقوق، رجل صالحی به من گفت، که حالا رجل صالح نگفته ار رجل صالح، چون حالا ار رجل صالح تعبیری است که در مورد امام کاظم علیه السلام به کار می رفته، ولی قال لی رجل صالح به صورت نکره گفته، مثلا معلوم نیست نقل از معصوم باشه. لا تتعرض الحقوق، تعبیرم اینه، شما متعرض حقوق نشوید. روایت بعدی باز روایت مرحوم صدوق به سندش از اسماعیل ابن جابر، که این روایت سندن معتبره، ان ابی عبدالله که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، لا تتعرضوا للحقوق، شما متعرض حقوق نشوید، فاذا لزمتکم فاصبروا لها، وقتی لازم شد براتون یعنی خودش واجب شد براتون صبر داشته باشید نسبت به اون. این تعبیر هست که احتمالاً اون روایات دیگری که از اسماعیل ابن جابر به سندهای ضعیف نقل شده مثل روایت قبلی با، احتمالاً همین بوده که حالا چون اونجا سندها آدم ها ناشناختن احتمالاً عبارتها رو کم و زیاد کردن. اون رجل صالح احتمالاً امام صادق علیه السلام بوده که حالا یا راوی یادش رفته بوده یا تقیه خواسته بکنه این تعبیر رو کرده، و اون تعبیرم که مثلا اونجا نقل شده لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبه، شاید اصلش این بوده لا تتعرضوا للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا لها. اما روایت آخر روایتی است که مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرده، اونجایی که قرمز کرده اما الان بقیش رو توضیح نمیدم، اینا همه محل اشکالند که دوتا سند، یه سند سنی داره یه سند شیعی، هر دوتاش هم مشکل داره. داستانی رو نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون که خود در ذیل آیه شریفه یوفون به نزد حضرت این داستان رو فرمودن، فرمودن امام حسن و امام حسین مریض شدن و هما صبیان صغیران کوچک بودن، فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بردنشون اینا رو پیش ایا، یعنی حضرت اومد عیادت اینها، و معه رجلان، دو نفر هم با حضرت بودن، فقال احدهما، یکیشون گفت یا ابل حسن لو نظرت فی ابنی که نظرا ان آفاهما الله، گفت اگر مثلا به علی ابن ابی طالب گفت که اگر شما مثلا یه نظری بکنی مثلا اگر اینا خوب شدن مثلا در نظری برای خدا بکنی، که مثلا مقصودش این بوده که ای کاش نظر میکردی مثلا برای این بچه ها که حالا مریض شدن، تا اینا اگه خوب شدن شما نظرت انجام بدی که مثلا خوب بشن. حضرت فرمود اصوم ثلاثه ایام شکرا لله عز و جل، فرمود من 3 روز روزه میگیرم به عنوان شکر، و کذالک قالت فاطمه و کذالک قالت جاریتهم فزه، فاطمه سلام الله علیها هم همین رو فرمود، کنیزشون فزه هم همینو گفت، فالبسهم الله عافیه فاصبحوا صیاما، خداوند به حسن و حسین علیه السلام عافیت داد، این بزرگوارا که نذر کرده بودن علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و فزه، اینا روزه گرفتن، ولیس عندهم طعام، در حالی که چیزی نداشتن، که حالا داستانو نقل میکنه که اینها روزه گرفتن و چیزی نداشتن و بچه. این داستان رو که اینجا به این سند آمده مرحوم طبرسی در مجمع البیان به این تعبیر نقل میکنه، میگه روال خاص والعام، یعنی شیعه و سنی همه نقل کردن، و داستانو میگه که امام حسن و امام حسین علیه السلام مریض شدند و علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و فزه نذر کردند، و بعد داستان که به اصطلاح سوره هل اتی نازل شد رو توضیح میده، که حالا اگر این روال خاص و العام همین یه دونه روایتی باشه که مرحوم صدوق تو اعمالی نقل کرده به سند، یه دونه از خواص یعنی از شیعه، پوش توش کسانی مثل حسن ابن مهران و مسلم ابن خالد هستن که اصلا معلوم نیست کی هست، یکی از سندی که حالا میخوره به لیث و مجاهد از اهل سنت، که اونم کسانی هستن توش مثل شعیب ابن واقد قاسم ابن بهرام نمیدونم لیث و مجاهد، که یا توثیق ندارن یا تضعیف دارن، که هیچ کدوم از این سندها معتبر نیست. اما اگه مقصودش از روال خاص و العام این باشه که این روایت مثلا در بین کتب شیعه و سنی مشتهره، مثلا تواتری داره استفاضه‌ای داره، که حالا اون بحث دیگری میشه، ولی ظاهرا همین بوده، همین یکی دوتا روایتی است که اینجا نقل شده. ولی خب این قصه معروفه، همین قصه معروفیست که این بزرگوارها روزه بودند و بعد اون داستانی که در ویل آیات سوره حلعت آمد. علیه حال این روایاتیست که صاحب وسائل نقل کرده. از این روایات چی استفاده میشه؟ در مورد این روایات دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه که مثل سید گفته است و آقای خویی اول اینو میگه، هرچند بعد اون نظر دوم رو هم مثلا رد نمی کنه، به نظر میرسه که ایشون نسبت به اولی اصراری نداره. نظر اول اونی که سید فرموده که آقا این که مثلا حضرت گفت فرمود انی لأکرهو، یعنی نظر من مکروه میدونم، کراهت اصطلاحی، مثلا این مکروهه، مثلا چیز خوبی نیست که آدم نظر بکنه، این یک چیزه. احتمال دوم که مرحوم های خویی این احتمال رو عرض کردم مطرح میکنن و ردم نمیکنن، بعضی ها مثلا همین رو قبول دارن، این که آقا اصلا این عبارتی که حضرت فرموده انی لأکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه، که حالا تو این روایت صحیح اومده، چون روایت دیگه که دیدیم همشون سنداشون مشکل داشت، فقط اون یه دونه روایت چهارم بابه که اونم اصلا معلوم نیست به این داستان مربوط باشه، لا تتعرضوا للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا لها، اصلا معلوم نیست مربوط به مسئله نذر باشه. اون روایتی که سندن و دلالتن معتبره و آقای خویی فقط به همین روایت در متن معتمد اشاره میکنه، همین روایت اوله. تفسیر دومی که شده اینه که حضرت میخوان بفرمان که این کار خوبی نیست که آدم با نذر بخواد یه چیزی رو بر خودش واجب بکنه، آدم در تنگنا قرار میگیره، یه وقت نمیتونه اون کار رو انجام بده. نکنید این کار رو که شما بر خودتون یه چیزی رو بخواد با نذر واجب کنید، نه اینکه بخواد حکم شرعی رو بیان بکنه ها، نه، نمیخواد بگه نذر مکروه شرعن، میخواد این میخواد ارشاد، همون تعبیری که آقای خویی به کار بردن، دیگران هم توی تعلیقاتشون بر عربه بعضی زدن که آقا این روایت داله بر ارشاده، فکر کنم آقای بروجردی و بعضی دیگه، من آوردم حالا متنشون رو، مقصودشون اینه، میگن حضرت میخواد اینو بفرماد که آقا جون نکنید این کارا رو، چرا برای خودتون هی درد سر درست میکنید، نظم میکنید، مثل عوام نظم میکنن بعد میوفتن گیر، ما میان پیش ما آقا ما چی آقایی چی میخواد، نظم نکن مرد سوی ما میخواستی نکنی، عقل داشتی نکن، حالا نظم کردی گرفتار میشم، حضرت نه نکنید این کارا رو، اگه میخواد یه کاری رو انجام، مثلا بعضی ها خب نظم میکنن، حالا به قول ایشون برای این که مثلا یه مشکلی دارن، مثلا یه مریضی دارن، یک حاجتی دارن میخواد برآورده بشه، ولی بعضی از این باب نظم نمیکنن، مثل این نظری که الان تو اینجا هست، مثلا از باب این که میخوان یک کاری رو مثلا ملتزم باشن به انجامش، مثلا بعضی طلبه ها میخوان نماز شب بخونن، نظم میکنن که ما نماز شب بخونیم، خب نماز شب بخونی بلندشو بخون، خوبه مستحب هم هست، باشه نظم میکنی که بعد آقا ما نشد بخونیم چی میشه، همس نظم میشه، حالا کفاره باید بدیم یا ندیم، نظم نکن آقا جون. حضرت اینجا اینو فرمودن، فرمودن نکنید آقا این کار رو، که مرحوم آقای خویی میفهمان اگر این باشه این دلالت میکنه برای اینکه نظم فعل مباحیه، مکروه اصطلاحی نیست، مباح اصطلاحی، خب این احتمالیه که مرحوم صاحب وسائل تو متن داده، توی وسائل داده، ببین عنوان صاحب وسائل نه، کراهت و ایجاب شی علی نفس دائما به نظر و شبه، صاحب وسائل این احتمال مطرح میکنه، میگه آقا اینی که حضرت اصلا فرموده مربوط به مطلق نظر کردنم نیست، این که آدم یه کاری رو بخواد دائما بر خودش واجب بکنه، خودشو ملزم بکنه، اینو گفته لأکرهو، نه این که حالا شما مثلا یه موردی مثلا میگه اگر فلان چیز شد من نذر میکنم مثلا یه صدقهی به فقیر بدم، یا یه روز روزه بگیرم، یا مثلا دو رکعت نماز بخونم، این رو روایت نمیگه صاحب وسائل، میگه صاحب وسائل میگه نه، روایت میخواد بگه که شما دائما میخوای، مثل اون عرض کردم طلبه که میخواد نماز شب مثلا بخونه، نظم میکنه که ما نماز شب برامون واجب باشه، لله علیه که مثلا نماز شب بخونه، اینو حضرت فرموده که لأکرهو، که این احتمالی که صاحب وسائل فرموده غیر از اون احتمالات دوگانه است که مرحوم آقای خویی بهش اشاره کرده، یکی کراهت برای مطلق نظر، یکی ارشاد. نخه کراهت باشه برای بخشی از اقسام نظر، ولی اونی که حالا من از این روایت لااقل در حد احتمال میفهمم که حضرت فرموده انی لاکرهو، ببینید کلمه کراهت در زمان امام صادق علیه السلام هنوز مصطلح در کراهت اصطلاحی نشده بوده. اون زمانی که ما تقریبا میتونیم بگیم یقینیه که این اصطلاح دیگه جا افتاده بوده، یه تعبیری است از امام رضا علیه السلام که اونجا این مشهوره که اون زمان دیگه این جا افتاده بوده، ولی قبل از اون در زمانی پیغمبر یا ائمه بعدی حتی تا زمان امام صادق ظاهرا این کلمات لاکره و امثال این که مثلا در داستانهایی داره که آوردن مثلا خرگوش پیش حضرت فرمود لاکره و من از این بدم میاد، از این ارنب، این اینا معنای لغویه، این بدم میاد، کراهت دارم، خوشم نمیاد که آدم بر خودش انیوج بر رجل علا نفسه. و این تعبیر الایجاب انی لاکره الایجاب انیوج بر رجل علا نفسه به نظر من مطلقه. درست مورد روایت که راوی سوال کرده به نظر میرسه دائمیه که میگه انی جعلت علی نفسی شکرا لله رکعتین اصلیه ما فی السفر والحضر، نگفته برای یه ماه دو ماه چهل روز، به نظر میرسه یعنی همیشه. اما این که در سوال راوی مورد خاصی ذکر بشه، ما اصطلاحا میگیم مورد مخصص وارد نیست، این باعث نمیشه عبارت حضرت اطلاقش از بین بره. انی لاکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه مطلقه. حضرت ما اصلا از این که یه کسی یه چیزی رو بر خودش واجب بکنه اینطوری خوشم نمیاد، حالا میخواد دائمی باشه یا موقت باشه. این تعبیر مطلقه. این که صاحب وسائل فرموده این خلاف قواعدی است که در اصوله، البته ایشون اخباریه، اون فرق میکنه، نوع استنباط ایشون با ما فرق داره، و همین دلیل اصولی ها مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آقای خویی، مثل کسانی که تعلیق زدن بر عروه یا دیگران، هیچ کدوم این احتمالی رو که مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده نگفتن، چون اون استنباط اصولی با این سازگار نیست. ظاهر عبارت انی لاکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه این اطلاق داره، و ظاهر این عبارت با توجه به توضیحی که عرض کردم که کراهت کراهت اصطلاحی نیست، معذرت میخوام، من خوشم نمیاد که آدم یه چیزی بر خودش واجب بکنه، این خوشم نمیاد منافات نداره با این که این عمل فی حد نفسه مکروه نباشه، یعنی حکم شرعیش این نیست. حالا اگر اون روایاتی که راجبه نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها، علی ابن ابی طالب علیه السلام و در داستان هل اتا هست که حالا خیلی نقل شده، اگر اون روایات هم ما بپذیریم، مؤید اینه که نظر ظاهرا کراهت نداره، کراهت اصطلاحی، بله خوب نیست، یعنی آدم میخواد یه چیزی رو انجام بده، بهتر اینه که تصمیم بگیره انجام بده، نه اینکه با نظر بخواد خودش رو ملزم به انجامش بکنه. تو عباراتی که تو این باب صاحب وسائل آورده و روایاتی که بهش تمسک شده، تنها روایاتی که سندن و دلالتن به بحث ما دقیقا مرتبط میشه اینه که این روایت هم همطوری که عرض کردم به نظر من بیش از این دلالت نمی کنه که نظر کردن رو حضرت می فرماد نکنی، ارشادم هست، به نحو مطلقم هست، چه نظر موقت چه نظرهای مطلق و دائمی، اختصاص به نظر دائمی هم نداره، ولی دلالت بر کراهت اصطلاحی نمی کنه. به همین دلیل مرحوم آقای خویی اول میگه کراهت اصطلاحیو، بعد که این احتمال ذکر میکنه نفی نمیکنه این احتمالو، چون واقعا دلیلی بر این که این عبارت دلالت بر کراهت اصطلاحی بکنه در حدی که حجت باشه بشه بهش تمسک بکنیم نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دنباله بحث ما بحثای حج همین مسائل انشاءالله روز شنبه، فردا درس ما به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام تعطیله، پس فردا هم که این ساعت ما کتاب القصاص رو بحث میکنیم انشاءالله.